ساعت 15 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا مجدداً حمله خواهد کرد. علی خامنه‌ای نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع را تعیین کرد. و دفتر خطوط هوایی اسرائیل در پاریس مورد حمله قرار گرفت. شما خوش، خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت از سرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده بار دیگر به اقدام نظامی علیه ایران دست خواهد زد. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 15 مرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت به محض آنکه ایران شروع کند ما باز خواهیم گشت. وی افسود که تهران نیز این موضوع را به خوبی درک می کند و سخنان اخیر مقام های ایرانی صرفا حرف است.
Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon.
ترامپ جمهوری اسلامی را متهم به نفرت پراکنی از مکانی بسیار شیطانی کرد و افسود که ایران در سالهای آینده متفاوت خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گفت مانع از وقوع جنگ‌های بیشتر در خاورمیانه شده، زیرا جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرد. علی لاریجانی با حکم روز پنجشنبه علی خامنه‌ای علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی در کنار سعید جلیلی دومین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا خواهد بود. علی اکبر احمدیان نیز که پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود علاوه بر ریاست قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور که ساختاری تازه تأسیس در دولت مسعود پزشکیان است به عضویت شورای تازه تأسیس دفاع منصوب شده است. علی شمخانی نیست که مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است، اکنون به عنوان نماینده او در شورای دفاع حضور خواهد داشت. دفتر شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل ال آل در پاریس مورد حمله قرار گرفت. چهارشنبه شب شعارهای ضد اسرائیلی و طرفداری از فلسطین از جمله فلسطین آزاد و خطوط هوایی نسل کش ال آل بر روی ورودی نوشته و همه جا رنگ قرمز پاشیده شد. در واکنش به این تهاجم میری رگف وزیر حمل و نقل اسرائیل در ایکس نوشت این عمل وحشیانه و خشونت آمیز را علیه ال آل محکوم می کنم و از مقامات مجری قانون در فرانسه انتظار دارم که مجرمان را شناسایی کرده و اقدامات شدیدی علیه آنها انجام دهند. او با اشاره به اعلامیه ماه گذشته ایمانوئل مکرون که گفته بود فرانسه قصد دارد کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد، گفت که این تهاجم نتیجه هدیه هایی است که رئیس جمهوری فرانسه به گروه شبه نظامی فلسطینی حماس می دهد. بنابر اعلامیه شرکت هوایی ال آل، این حادثه در حالی رخ داد که ساختمان خالی بود و هیچ خطری کارکنان شرکت را تهدید نمی کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ضمن اعلام مخالفت با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله گفت این نخستین بار نیست که تلاش هایی بدین منظور صورت می گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه 15 مرداد در مصاحبه تلویزیونی از موضع‌گیری حزب الله در مخالفت با دولت استقبال کرد.
این بار اول نیست که تلاش می‌کنند برای خلع سلاح حزب الله و برای اینکه اصولاً سلاح مقاومت را از کار بندازند. و علتش هم روشن هست، در صحنه عمل دیدن که سلاح مقاومت چه کار میتونه بکنه و چه توانمندی هایی رو داره. خب الان یک حرکت جدید شروع کردن، فکر میکنن که با ضرباتی که مثلا فکر میکنن حزب الله خورده، الان میتونن بیان این طرح رو اجرا بکنن و حزب الله رو به سمت خلع سلاح ببرن. ولی موضعی که رهبر حزب الله به سلاح گرفت و بیانیه‌ای که صادر کردن نشون داد که حزب الله به طور کامل در این قضیه ایستادگی خواهد کرد.
در همین حال وزارت خارجه لبنان روز پنجشنبه اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون خلع سلاح حزب الله را محکوم کرد و آن را تعرض به حاکمیت لبنان، وحدت، ثبات و دخالت در امور داخلی خواند. وزارت خارجه لبنان در بیانیه‌اش می‌گوید استفاده از روابط بین کشورها برای حمایت خارج از چارچوب حکومت از گروه‌های داخلی قابل پذیرش نیست و به کشور آسیب می‌زند. اما یک مقام ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید بحران غزه بسیار شبیه نسل‌کشی است. در این باره گزارشی بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ترزا ریبرا، دومین مقام عالی رتبه کمیسیون اروپا، میگوید بحران غزه بسیار شبیه نسل‌کشی است. خانم ریبرا در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به نشریه آمریکایی پولیتیکو گفت اگر این نسل‌کشی نباشد بسیار شبیه تعریفی است که برای بیان معنای آن استفاده می‌شود. اسرائیل بارها اتهامات مربوط به نسل‌کشی در جنگ خود در غزه را رد کرده است. ترزا ریبرا معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا است و از نظر ارشدیت تنها پس از رئیس کمیسیون اورسولا فون در لاین قرار دارد. خانم ریبرا که کارنامه اش شامل مسائل اقلیمی است، مسئولیتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد. او به پولیتیکو گفت آن چه ما می‌بینیم جمعیتی مشخص است که هدف قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی می‌شوند. اظهارات ترزا ریبرا از کمیسیون اروپا که اسرائیل را به نقض حقوق بشر در غزه متهم کرده اما از متهم کردن آن به نسل‌کشی خودداری کرده فراتر رفته است. به دنبال حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 که در آن حدود 1200 نفر از جمله 700 غیر نظامی کشته شدند و 251 گروگان به غزه منتقل شدند، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد که در جریان آن تا کنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. این در حالی است که شماری از گروگان‌های اسرائیلی همچنان در اسارت گروه حماسند که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در روزهای گذشته تصاویری از وضعیت وخیم 2 تن از گروگان‌های اسرائیلی منتشر شده که باعث افزایش نگرانی‌ها از وضعیت آنها شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید درباره اظهارات یکی از اعضای ارشد اجرایی اتحادیه اروپا که میگوید آوارگی و کشتار در غزه بسیار شبیه نسل‌کشی است. اما ادامه خبرها. در ایران یک محیط‌بان دیگر به دست شکارچیان غیرمجاز کشته شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان محمود شهمرادی، یکی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان روز چهارشنبه در جریان درگیری مسلحانه با شکارچیان غیرمجاز و بر اثر تیراندازی مستقیم آنها کشته شد. مقامات انتظامی از دستگیری 2 تن از ضاربان خبر دادند. محمود شهمرادی سومین محیط‌بان است که در ماه‌های اخیر به دست شکارچیان غیرمجاز کشته می‌شود. و حزب چپ آلمان از دولت فدرال و دولت‌های ایالتی این کشور خواست که شرایط انتقال کودکان مجروح و آسیب دیده را از نوار غزه، کرانه باختری و اسرائیل برای درمان به این کشور مهیا کنند. رهبر این حزب اپوزیسیون پیشنهاد داد که به این منظور همان سازوکاری که پیش از این برای انتقال بیماران کووید 19 و همینطور مجروحان جنگی اوکراین طراحی و استفاده شده بود به کار گرفته شود. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم که در ساعت 16 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.